أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعلم إجمالا بارتفاع بعدها إنما يمنه أن استسهام ما شك في بقائه منها فيما إذا كان من أسراف ما علم ارتفاعه إجمالا لا فيما إذا لم يكن من أطرافه، كما إذا علم بمقداره تفسيرا أو في موارد ليس المشكوك منها، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الواردة في مواضع الشريعة. كلام ما در رابطه با تنبیه ششم بود. موضوع تنبیه ششم استصحاب احکام شرایع سابقه بود. گفتیم احکام شرایع سابقه سه حالت پیدا می کنند. یک حالت آن است که بدانیم اون حکم شریعت سابقه قطعا نسخ شده است، یعنی قطع به نسخ داشته باشه. حالت ثانیه اونجایی است که قطع به عدم نسخ داشته باشیم، یعنی میدانیم یک حکمی در شریعت سابقه بوده است و یقین داریم در شریعت اسلام نسخ نشده است. مثلا حکم قصاص در شریعت حضرت موسی بوده و در شریعت اسلام هم که هست. و اما حالت سوم اونجایی است که بدانیم یک حکمی در شریعت سابقه بوده است، اما شک می کنیم آیا در شریعت اسلامی نسخ شده یا نسخ نشده. خب اون دو صورت اول احتیاج به استصحاب نداره، چون جا یقین داریم، یا یقین به نسخ داریم یا یقین به عدم نسخ، پس شک نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. میماند این صورت سوم. صورت سوم اونجایی است که ما شک میکنیم آیا اون حکمی که در شریعت حضرت موسی، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام بوده در شریعت اسلام هم هست، یا این که نه در شریعت اسلام چیه نسخ شده. اینجا محل بحث است. در اینجا اصولی این اختلاف کرده. بعضی ها گفتن در چنین صورتی استصحاب جاری می شود، اگر شک کردیم در بقای چنین حکمی استصحاب می کنیم حکم شریعت سابقه. بعضی ها هم گفتن نخیر، در اینجا استصحاب جاری نمی شود. از جمله آقایانی که انکار کرده اند صاحب فصول است. حالا اینا تکرار بحث‌های دیروزیه تا برسیم به سر بحث امروز. از جمله افرادی که منکر استصحاب هستند در احکام شریعت سابقه صاحب الفصول اهل الله مقامه الشریف است. این بزرگوار دو تا اشکال کرده اند در این استصحاب. فرموده اند که استصحاب احکام شرایع سابقه جاری نمیشه. چرا دو تا اشکالشون این بود؟ اشکال اول ما یقین سابق نداریم، اشکال دوم ما شک لاحق هم نداریم. حالا به اشکال اولشون کار نداریم که دیروز گفتیم بحث ما گره میخورد به اشکال دوم. صاحب الفصول همونطور که دیروز گفتیم فرمود در استصحاب ما احتیاج داریم به شک لاحق، یعنی باید شک داشته باشیم تا استصحاب جاری بشه. فرمود هست در حالی که ما اصلا شک نداریم. چرا شک نداریم؟ فرمود به خاطر اینکه همه قبول دارن که اسلام ناسخ ادیان گذشته است و معنای نسخ آن است که بعد از اسلام دیگه هیچ حکمی از احکام شریعت گذشته باقی نمونده. خب وقتی که نسخ معناش اینه، یعنی اسلام که آمد، یهودیت خدا حافظ، مسیحیت هم خدا حافظ، خب معنای نسخ اینه. وقتی که اسلام ناسخ شد، پس یقین داریم که دیگه احکام گذشته باقی نمونده، پس دیگه چرا استصحاب کنیم؟ شک لاحق نداریم. مجرای استصحاب اونجاییست که ما چی داشته باشیم؟ شک داشته باشیم. اصلا ما شک نداریم، مگه ما قبول نداریم که اسلام ادیان گذشته را نسخ کرده؟ معنای نسخ این است که دیگه از شرایع گذشته هیچی باقی نمانده. این اشکال دومی بود که صاحب فصول مطرح کرده بود و این استصحاب احکام شرایع سابقه را به زمین زده بود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه شریف موافق با این استصحاب بود، مثل شیخ انصاری می‌فرمود استصحاب احکام شرایع سابقه جاری می‌شود. از این اشکال دوم جوابی داد صاحب فصول، صاحب کفایه. جوابشون چی بود؟ فرمود ما قبول داریم که اسلام ادیان گذشته را نسخ کرده است، ولی معنای نسخ این نیست که تمام احکام ادیان گذشته از بین رفته، بلکه معنایش اون است که تمام احکام شرایع گذشته باقی نمانده. دو تا معناست. یه وقت میگیم از شریعت حضرت موسی 100% احکامش نیست، 100% احکام. یه وقت میگیم نه، است معناش اون است که از شریعت حضرت موسی 100% احکامش چی از بین رفته. فرق است بین این دو تا. یه وقت ما میگیم آقا همه شریعت حضرت موسی تمام احکامش الان موجود نیست، نه 70% رفته ولی 20% ممکنه باشه. یه وقت میگیم نه، معنای نسخ این است که نه تمام اون احکام اصلا جارو شده است. صاحب کفایه میفهمد معنای نسخ این نیست که شما گفتی، معنای نسخ این نیست که تمام، مثلا اگر در شریعت حضرت موسی مثلا بیان ما 1000 تا حکم بوده، تمام این 1000 تا چی شده؟ پاک شده. نه، معنای نسخ این است که شریعت حضرت موسی اگر 1000 تا حکم داشته، همه 1000 تا حکم الان باقی نمانده، ممکنه 100 تاش باقی مانده باشه، 900 تا از اونها نسخ شده باشه و 100 تا از این موارد باقی مانده باشه. پس بناهن علی هذا شک پیدا می شود. شما احتمال می دهیم همین حکم جز همون 100 تایی باشد که نسخ نشده است. فعلی هذا الاساس صاحب فصول نسخ را، صاحب کفایه می فرماید صاحب فصول نسخ را درست معنا نکرده. نسخ به معنای از بین رفتن شریعت گذشته نیست که شریعت گذشته کاملا از بین رفته، بله نسخ به معنای این است که اون شریعت به جمیعها باقی نمانده، یعنی همه احکامش الان قابل عمل نیست، ولی به این معنا نیست که هیچ حکمی از او قابل عمل نیست. توجه فرمودید، دیروز عرض کردیم معنای نسخ سالبه کلیه نیست، معنای نسخ سالبه جزئیه هست. دین ها دین گذشته نسخ شده نه به معنای که تمام احکام او حذف شده است، بله به معنای سالبه جزئیه است، یعنی بسیاری از احکام او چیه؟ از بین. نه به معنای سالبه کلیه که هیچ حکمی از اون احکام باقی نمانده باشه. فعلا حاضر اساس بفرمایید، سوال میکنم جواب بدید، طبق این معنایی که برای نسخ کردیم احتمال بقاء احکام گذشته هست یا نیست؟ آفرین، احتمال بقاء احکام گذشته وجود داره. فعلی هذا ما میتوانیم چکار کنیم؟ استصحاب کنیم، چون احتمال میدیم همین حکم از اون مواردیه که چیه؟ باقی مونده، جز همون موارد قلیلی است که باقی مونده است و نسخ نشده. این مباحث جلسه گذشته بود که گفتیم حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. بر این بیان صاحب کفایه شک میخواهیم، شک لاحق میخواهیم. بر این بیان صاحب کفایه انقلتی وارد شده است. خود صاحب کفایه انقلتی وارد میفرماید و بعد جواب میدهد. برای این که این انقلت روشن بشود باید برگردیم یه مقداری عقب به بحث علم اجمالی. من یه مقدمه‌ای براتون بگم، بعد انشاءالله ارزم به حضور شما تطبیقش میکنیم بر اینجا. این بحث بحث دقیقی است که الان وارد مثلا بحثاش همه رو خوندیم قبلا ها، حالا برگردیم تو ذهنتون تداعی میشود ان شاء الله. در مورد علم اجماع این مقدمه را داشته باش. در موارد علم اجمالی علما اینطور فرمودن، فرمودن اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد به یک تکلیفی و این تکلیف مردد بین اطراف متعددی بشود، در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشود. خوب دقت کنید، اگر ما یه علم اجمالی داشته باشیم، مثلا فرض بفرمایید من علم اجمالی دارم که این مثلا پنج کاسه ای که جلوی من هست یکی از اینها نجسه، علم اجمالی به نجاست دارم. میدونید همیشه علم اجمالی قائم به اطراف هست دیگه، اون چیزهایی که مردد هست اینا میگیم اطراف علم اجمالی. وقتی که من علم اجمالی پیدا کردم در اطراف علم اجمالی هیچگاه اصل عملی جاری نمیشه، چه استثنا باشد چه غیر استثنا، این دیگه جزء مسلماته. من نمیتوانم در این کاسه ها بیام و چیکار کنم، مثلا استصحاب طهارت بکنم، بگم خب این کاسه استصحاب قبل از اینکه این علم اجمالی را پیدا کنم پاک بوده، الان شک میکنم آیا پاک است یا پاک نیست، چیکار کنم استصحاب طهارت کنم. نخیر، در اطراف علم اجمالی هیچگاه استصحاب جاری نمیشه. خب حالا که این مقدم را دقت کردیم، میام در مانه فی مستشکل به صاحب کفایه اینطور میگه، میفرماید شما گفتی معنای نسخ به این معنا نیست که همه احکام از بین رفته باشه، بلکه بعضی از احکام شریعت گذشته باقی مانده است. بعضی از احکام شریعت گذشته باقی مانده، مثلا میگم همین باب مثال فرض کنید اگر در شریعت حضرت موسی 100 تا حکم مثلا بوده است، معنای نسخ این نیست که تمام 100 تا از بین رفته، بلکه چیه؟ مثلا 80 تا از بین رفته و 20 تا چیه؟ هست. منتها این 20 موردی که میگوییم باقی هست، این علم ما به اینها به نحو علم اجمالی است، یعنی اجمالا میدونیم 20 تا حکم هست اما کدام ها هست نمیدانیم. پس بنا ان علی هذا علم ما به بقای احکام شریعت گذشته علم تفصیلیه یا علم اجمالیه؟
اجمالی.
وقتی که علم اجمالی شد، استصحاب بقای حکم سابق، این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب در اطراف علم اجمالی. ما که علم تفصیلی نداریم که کدوم ها نسخ شده کدوم ها نسخ نشده، اجمالا میدونیم یه نسخی اینجا واقع شده و از این 100 مورد 80 مورد بیرون است رفته دیگه، 20 مورد هست، 20 مورد کدام است چه میدونم. فقط ما یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به نسخ یعنی از بین رفتن، و علم اجمالی هم داریم به بقا. میدانیم اجمالا یه سری احکامی هستن و میدانیم اجمالا یه سری از احکام هم چیه؟ حذف شدن و رفتن. اونتا شما بفرمایید این علم چه علمی است؟ علم به نسخ، علم تفصیلی یا علم اجمالی؟ تو وقتی که علم اجمالی شد، قاعده مقرره این است که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. و چطور شما میخواد استصحاب کنید بقا احکام شریعت سابقه؟ اون علم اجمالی جلوی استصحاب را میگیرد. بله اگر علم ما به نسخ علم تفصیلی بود، خب بله خوب بود، ولی علم ما به نسخ علم اجمالی، اجمالا میدونیم یه احکامی رفته، اجمالا میدونیم یه احکامی هم هست و کدوم ها هست نمیدانیم. مثل اینکه میدانیم در این پنج کاسه یکی یا دو تا نجس است، بقیهش هم پاکه، اما کدام هست نمیدانیم. خب ما در اینجا اصلا نمیتونیم استصحاب کنیم، در هیچ کاسه ای نمیتوانیم استصحاب کنیم. ما نحن فی داخل در اون کبرای کلی، مگه در باب علم اجمالی خود صاحب کفایه به ما یاد دادن فرمود در باب علم اجمالی استصحاب در اطراف جاری نمیشه. خب اینجا هم مصداق علم اجمالیه دیگه، این صغرای همون کبراست، چون در ما نحن فی علم ما به نص علم تفصیلی نیست، علم اجمالی است، و چون ما نحن فی علم اجمالی است، استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. فعلا هذا استصحاب احکام شرایع سابقه قابل قبول نیست. ان قلت قلت حالا قل تو را دقت بفرمایید. قل تو این که در اینجا صاحب کفایه میفرماید باز دوباره متوقف است، ولی که برگردیم به همون بحث علم اجمالی و در باب علم اجمالی مطالبی را که براتون گفتیم ان شاء الله با هم دوباره اینجا مرور کنیم که تثبیت بیشتری بشه. فعلا بحث استصحاب می‌ذاریم که میریم تو علم اجمالی. در باب علم اجمالی علما باز فرمودن علم اجمالی مانع جریان استصحاب می‌شود مگر در اونجایی که علم اجمالی منحل می‌شود. اگر علم اجمالی منحل شد، انحلال یعنی از بین برود، اگر علم اجمالی منحل بشود مانعی از جریان استصحاب در اطراف برای وجود نخواهد. تکرار میکنند، علم اجمالی جلوی جریان اصل را میگیرد، قبول است، ولیکن به شرط این که علم اجمالی منحل نشد. اگر علم اجمالی منحل شد دیگه جریان اصل مشکل ندارد. خب انحلال علم اجمالی چجوریه؟ گفتن دو جور میشود. علم اجمالی دو جور منحل میشود. یک، اولین انحلال علم اجمالی اونجایی است که علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی بشه. این یک. دومین نوع انحلال اونجایی است که علم اجمالی کبیر منحل بشود به علم اجمالی صغیر. حالا رو مثال براتون پیاده میکنیم تا انشاءالله مسئله کاملا واضح بشه. پس انحلال علم اجمالی علی قسمین، یک وقت علم اجمالی تبدیل میشود به علم تفصیلی، منحل است فی امان الله، یه وقت علم اجمالی منحل می شود به علم اجمالی صغیر، یعنی علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر. حالا رو مثال این را پیاده کنید. فرض کنید سه تا کاسه در اینجا هست، من می دانم قطره خونی در یکی از این کاسه ها واقع شده، یقین پیدا کرد قطره خونی در یکی از این کاسه ها واقع شده. خب الان علم اجمالی به نجاست پیدا کرد، بعد یه کمی که وارسی کردم اون کاسه را پیدا کردم، نگاه کردم بیان رنگ این کاسه مقدار عوض شده، خونی شده، یقین پیدا کردم قطره خون اینجا افتاده. الان این علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه به علم تفصیل، یعنی همون کاسه میشود نجس، توی اون دو تا کاسه دیگر استصحاب میتواند جاری بشه، اصل در اونها جاری میشه. چرا؟ چون نسبت به اونها دیگه علم اجمالی وجود نداره، منحل شد دیگه. اینو میگن انحلال علم اجمالی به علم تفصیل. اون دو تا کاسه جریان اصل دیگه مشکلی نداره، میگم اینها قبلا پاک بود الان شک دارم استصحاب طهارت میکنه، اون هم قبلا پاک بود الان شک دارم استصحاب طهارت میکنه. توجه فرمودید؟ اگر حالت سابقه اش هم نمیدونم اصالت طهارت جاری میکنه. این پس این مورد اول که انحلال پیدا بشه. و اما مورد دوم، اونجایی که انحلال چی باشد؟ علم اجمالی کبیر منحل بشود به علم اجمالی چی؟
صغیر.
مثل این که پنج کاسه جلوی من هست، من یقین پیدا کردم که این پنج کاسه چی شده؟ نجس شده، یعنی قطره خونی در یکی از این کاسه افتاده. اطراف علم اجمالی من چند تا هست؟
پنج تا.
حالا دو تا شاهد عادل آمدن به من گفتن آقا اون قطره خونی که تو علم اجمالی پیدا کردی توی این دوتا کاسه این تر، یکی از این دوتا نجست، اون ستا قطره خون در اون ستا نیفتاده. الان علم اجمالی کبیر من تبدیل شد به علم اجمالی
صغیر،
یعنی من تو همین دوتا فقط باید احتیاط کنم، اون ستا دیگه اصل جاری میشه. اینجا علم تفصیلی پیدا نکردم ها، باز نمیدونم کدام کاسه هست، یکی از این دوتا هست، ولیکن اطراف علم اجمالی من از پنج تا تبدیل شده است به چند تا؟
دو تا.
تو این سه تا من میدارم دیگه، اینها مشکلی نداره، این سه تا دیگه مشکلی نداره. فعلا هذا الاساس در باب علم اجمالی، این علم اجمالی ممکن است منحل بشود به نحو علم تفسیری، طریق اول، ممکن است منحل بشود به علم اجمالی صغیر، طریق وقتی که این منحل شد در باقی مانده اطراف جریان اصل دیگه اشکالی
نداره،
اشکالی نداره. خب این قاعده هست دیگه، پس ما نباید بگیم هر جا علم اجمالی هست اصل نمیشه و جاری بشه، باید ببینیم علم اجمالی منحل شده یا منحل نشده.
لعل این علم اجمالی چی شده باشه؟ منحل بشه. باید منحل بشه جریان از چه اشکالی داره؟ خب حالا که این مقدمه روشن شد بیام در مانه. مستشکل به صاحب کفایه میگفت استصحاب احکام شرعی سابقه جاری نمیشه. چرا؟ چون علم ما به نسخ علم چیه؟ اجمالی. وقتی که علم ما علم اجمالی است، پس اصل در اینجا جاری نمیشود. چرا؟ چون از اطراف علم اجمالی. صاحب کفایه جواب میدهد، میفرماید نه خیر، دقت بفرمایید. میفرماید این علم اجمالی که ما به نسخ داریم که شما گفتید، بعد از آنی که شریعت اسلام آمد، ما یقین پیدا میکنیم که بسیاری از احکام را شارع مقدس چیکار کرده؟ نسخ کرده و اینا را پیدا میکنیم. احکامی که در شریعت قبل بوده، بسیاری از احکام اسلام آمده و احکام قبلی را چیکار کرده؟ نسخ کرده. خب میگردیم در شریعت اسلام مواردی را پیدا میکنیم. وقتی که مواردی را پیدا کردیم، از دو حال خارج نیست. یا علم تفصیلی پیدا میکنیم که قطعا اون نسخ همین هاییست که ما پیدا کردیم، همین مواردی که میدادیم قطعا همینه، دیگه غیر از این نیست. یا این که اون علم اجمالی کبیر ما تبدیل میشود به علم اجمالی چی؟ صغیر. یعنی میگیم آقا اون مواردی که چون ما علم به نسخ داشتیم دیگه، آمدیم در اسلام گشتیم 50 مورد 100 مورد پیدا کردیم که اینها احکام تورات و انجیل را چیکار کرده؟ نسخ کرده. یا علم تفصیلی پیدا میکنیم که دیگه غیر از این احکام منسوخه ای وجود نداره. یا اگر علم تفصیلی پیدا نکردیم، اون علم اجمالی کبیر ما تبدیل می شود به علم اجمالی صغیر. وقتی که تبدیل شد به علم اجمالی صغیر، دیگه جریان اصل مانعی و مشکلی نداره. دقت فرمودی؟ تکرار می کنم این نکته را، دقت بفرمایید. ما یه علم اجمالی داشتیم، یعنی وقتی که شریعت اسلام آمد، یه علم اجمالی پیدا کردیم که بالاخره احکام شریعت حضرت عیسی چی شد؟ نسخ شد. اینو میگیم علم اجمالی کبیر. بعد میان میگردیم در احکام اسلام، بسیاری از آیات و روایات رو که پیدا میکنیم، میبینیم اینها احکام شریعت حضرت عیسی را چیکار کرده؟ یعنی این ناسخ ها را پیدا میکنه. حالا این احکام ناسخ را که پیدا کردیم، از دو حال خارج نیست. یا به واسطه دسترسی به این احکام ناسخه علم تفسیری پیدا میکنیم که آقا اون نسخ همین است، دیگه بیشتر از این وجود، یا علم تفسیری پیدا میکنیم، پس اون علم اجمالی منحل میشود به علم
تفسیری.
به علم
تفسیری.
یا اگر علم تفسیری پیدا نکردیم، دیگه اون علم اجمالی کبیر تبدیل میشود به علم اجمالی صغیر. وقتی که تبدیل شد به صغیر، در غیر اون اطراف جریان است دیگه اشکالی ندارد. فعلا هذا الاساس، این اشکال مندفع می شود، این اشکالی که این آقا کرد دفع می شود. میگیم درست ما علم اجمالی داشتیم اول، ولی با پیدا کردن احکام اسلام اون علم اجمالی چی شد؟ اون علم اجمالی چی شد؟ منحل شد. یا به علم تفسیری یا به علم اجمالی صحیح. بله این اشکال میدونید کجا خوبه؟ این اشکال علم اجمالی کجا خوبه؟ قبل از آنی که ما احکام اسلام را پیدا کنیم، قبل از آنی که در اسلام تفحص کنیم، هنوز تفحص نگردیم، احکامی را پیدا نکردیم، خب این علم اجمالی منحل نشده، هم این جلوی جریان اصل را میگیره. ولی وقتی که فقها اسلام آمدن، کار کردن، احکام را پیدا کردن، مشخص شده چه احکامی ناسخ شریعت گذشته هست، دیگه در اینجا علم اجمالی گذشته به قوت خودش باقی نمیمانه. چون ما یه علم به نسخ داشتیم، بالاخره نسخ همین است که پیدا کردیم دیگه، یه چیز دیگری که نیست. اون شریعت حضرت عیسی، اینم شریعت اسلام، بالاخره اون نسخی که علم اجمالی پیدا کردیم، همین مواردی است که در شریعت خودمون چیکار کردیم؟ پیدا کردیم. پس دیگه در ماورای این، یا اصلا علم اجمالی نداریم که اینجا میگیم علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی، یا اگرم علم اجمالی داشته باشیم بگید کبیر است یا صغیر است، و در علم اجمالی صغیر باز علم اجمالی منحل می شود و در غیر اون طرف جریان اصل مشکلی نخواهد داشت. فعلا هذا الاساس، این اشکال هم وارد نیست. همون مطلبی که ما گفتیم صاحب کفایه می فرماید استصحاب احکام شرایع سابقه با مشکل علم اجمالی هم مواجه نمی شود. چرا مواجه نمیشه؟ یک کلمه فقط بگیم آفرین لل انحلال، به خاطر انحلال اون علم منحل شد و با انحلال علم اجمالی جریان از صدش و مانعش دیگه از بین میرود. اینو تطبیق کنیم، هنوز البته بحث ادامه داره ها، بحثی با شیخ انصاری داریم، این را تطبیقش کنیم، عبارتش رو دقت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این دو سه خطی بیشتر نیست. ولعلم اجمالا به ارتفاع بعضها، علم اجمالی ارتفاع یعنی همون نسخ، علم اجمالی به نسخ بعضها یعنی بعضی از احکام شرعی سابقه، این علم اجمالی آیا از جریان استثهام من می کند یا من نمی کند؟ توجه فرمودی، علم اجمالی بفرمایید، علم اجمالی از جریان استثهام من می کند یا من نمی کند؟ دو صورت دارد، باید بگید دو صورت دارد، اگر منحل نشه مانع است، اگر منحل بشود، عبارت دقت کنید، ولی علم اجمالا به ارتفاع بعضها، علم اجمالی به نسخ، انما این علم اجمالی یمنعو من می کند ان استثهام ما شکن فی بقائهی، زمین بقائهی به همین ما می خوره، استثهام اون حکمی که ما یعنی اون حکمی که شک شده است در بقا اون حکم، منها یعنی از احکام شرعی سابقه، کی من می کنه؟ فی ما اذا کان من اطراف ما علم ارتفاعه اجماله، در اون جایی که از اطراف علم اجمالی باشد، یعنی علم اجمالی منحل نشده باشد، لا فی ما اذا لم یکن من اطرافه، نه اون جایی که نبوده باشد، ضمیر لم یکن میخورد به همون حکم مشکوک، نه در اون جایی که اون حکم مشکوک نبوده باشد، من اطرافه، از اطراف علم اجمالی. خب کجا از اطراف علم اجمالی نیست؟ اون جایی که علم اجمالی ما چی بشه؟ منحل بشه. به چند طریق؟ به دو طریق. عبارت دقت کنید، لا فی ما اذا لم یکن، نه اون جایی که از اطراف نباشد. خب کجا از اطراف علم اجمالی نیست؟ کما اذا علم به مقداره تفصیلا، به مقداره یعنی مقدار نسل، علم پیدا کنیم به مقدار نفس چی؟
تفصیلا.
بفرمایید این از کدوم قسم میشه؟
اول.
قسم اول، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی. او صورت دوم انحلال، او فی موارده، یا این که علم داشته باشیم در مواردی، یعنی علم اجمالی صحیح که لیس المشکوک منها، که این حکمی که میخوایم توش استثناء جاری کنیم از اون اطراف علم اجمالی صغیر نباشد، او لیس او فی موارد، فی موارد علم اجمالی صغیر رو داره میگه ها، اون علم اجمالی ما در مواردی باشد، یعنی همون علم اجمالی صغیر در اطرافی که لیس این مشکوکی که میخوایم استثناء کنیم منها یعنی از اون موارد، یعنی دایره علم اجمالی کبیر تبدیل شد به علم اجمالی صغیر، این حکمی که میخوایم استثناءش کنیم از اون دایره صغیر بیرونه، فلذا باز علم اجمالی چی میشود؟ منحل میشود. و قد علم صاحب کفایه میفرماید ما یقین داریم به ارتفاع یعنی به نسخ شدن ما فی موارد الاحکام ثابتت فی هذه الشریعت، احکامی که در این شریعت ثابت شده اینها قطعا همون چیزهایی هستند که در از شریعت گذشته چی شدن؟ نسخ شدن. پس بنابراین اون علم اجمالی ما تبدیل میشود به علم، به علم تفصیلی، احکامی که داریم اونا هم وصف کرده دیگه، دیگه بیشتر از این هم که دیگه ما علمی نداریم. فعلا هادل اساس علم اجمالی ما چی شده است؟
منحل شده.
وقتی که منحل شد جریان استثهام اشکالی نداره. انشاءالله امیدواریم که مسئله واضح شده باشد. توجه فرمودیم، اگرچه بعضی از قیافه ها نشان میدهد که نه هنوز واضح نشده، دیگه نمیدانم چکار میگن مرحوم آیت الله عظما حجت، بعض جایی که مثلا بعضی جاها که درس خیلی سخت بود توضیح میدادن برای دوستان اینا، بعد مسئله حل میشد دیگه، بعضی ها میگفتن بعضی ها حل نشده نه چسبیده از این حرفا، ایشان میفرمودن خب دو تا راه وجود داره، اگر با توضیحات من حل نشد فرمود اولین راهش این است که بذارید مطلب یه مقدار در ذهنتون بیات بشه، وقتی که بماند یه مطلبی که در اول برای ذهن نامانوسه یه مدتی که در ذهن بماند، ذهن باهاش اونس میگیره، یواش یواش مشکلاتش را چیکار میکنه؟ بله، حل میکنه. مثل پیچ هایی که زنگ زده میذارن توی نفت، یه مقداری نفت به خوردش میره، وقتی که یواش یواش اون زنگ ها باز میشه، این پیچ هم باز میشه. فرمود اولا یه مقداری تأمل کنید، عجله نکنید، یکی دو روز بگذره مطلب تو ذهنتون بیان بشه، ذهن با اوهی درگیر میشه ور میره تا بالاخره بازش خواهد کرد. و اما فرمود اگر بیاد شد و باز هم دیدید که مشکل توجه فرمید حل نشده، چاره ای نیست، برید متوسل بشید به حضرت معصومه سلام الله علیها، چونشون در قم فرمودن از راه توسل حلشون. خب اینم یه راهیست دیگه. وقتی که انسان از طریق مادی، این یک راه حل خیلی عالی هست، شوخی نیست مسئله. وقتی که انسان از طریق مادی نتواند یه مشکلی راه حل کنن، طریق معنوی همینجا هست دیگه. توجه فرمودید مشکل مادی برخورد کردید، خب از طریق عقلایی خدا فرموده برید جلو، باید بریم جلو. اگر دیدیم که از این طریق نشد و مایوس شدیم، دیگه بایستی که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، واقعا هم همین میشه. شاگرد ابن سینا بهمنیار میگه استادم همینطور بود، ابن سینا مسائلی که برای اون مشکل میشد خیلی فکر میکرد، بحث میکرد، مطالعه میکرد، بعضی وقتا اصلا دیگه اینقدر مشکل بود که ابن سینا به خودش نابغه شهر بوده است. در 8 سالگی میگه در شهرم دیگه هیچ عالم و دانشمندی نبود که بتواند مرا اقناع کند و مسائل علمی مرا حل کند، سوالای مرا جواب. 8 سالش بوده. حالا یه مسائلی بود که میگه اینم گیر میکرد، هرچی مطالعه و بحثایی طرفون دارم، میگه در اون موقع چند بار میگه من مشاهده کردم بلند میشد میرم یک وضوی با توجهی میگرم، رو به قبله می ایستاد با حالت تذلل و با حالت خضوع و با حالت خشوع، به مسبب الاسباب و علام الغیب حضرت حق تبارک و تعالی متوسل میشد، میگفت خدایا این مشکل مرا تو باید حل. نمازش را با توجه و با حضور ختم میکرد، بعد از نماز میگفت مشکل من حل شد به لطف حضرت حق تبارک و تعالی. حالا بعضی از مواقع واقعا همین، حالا انشاءالله که حل بشه، ولی بالاخره انسان هست دیگه، انسان هم پیچهایی داره، گیرهایی داره، بعضی گیرها باید اصلا با دعا برداشته بشه. ما فکر نکنیم ذهن ما میتواند همه مشکلات خودش حل کنه، نه خیلی طور نیست، ما خیلی ضعیف‌تر از اینها هستیم. خیلی جاها با عنایت است، خیلی جاها با لطف است. اتفاقا یه مزه‌ای دارد، اون مجهولاتی که با لطف خدا حل می‌شود در تاریخ زندگی انسان همیشه باقی میماند، که من این مشکل را با عنایت حل کردم، با عنایت حضرت تبارک و تعالی. البته اینو بگم ها، این به این معنا نیست که انسان درسش رو باید درسش رو بخونه، مطالعهش رو بکنه، مباحثش رو بکنه، این مسیر رو باید طی کنه، بعد در نهایت اگر به یه بنبستی خورد، خداوند توجه فرمودید برای مؤمن بنبستی قرار نداده است و مؤمن هیچ وقت به بنبست نمی‌خورد. کسی که خدا دارد هیچگاه بنبستی نداره و همیشه راه برای او باز است. من یتق الله یجعل له مخرج، مخرج یعنی بنبست برای مؤمنی، همیشه راه باز است، فقط به شرط اینکه انسان رابطه‌اش را با خدا قطع نکنه. هیچ مشکلی نیست در وجود مؤمن که خدا او را حل نکنه، فقط مؤمن باید توسل داشته باشد و توجه داشته باشد. خب این بحث تمام شد، عنایت بفرمایید. برگردیم دوباره به بحث دیروز. در رابطه با استصحاب احکام شرایع سابقه، اگر یادتون باشه صاحب فصول چند تا اشکال کرده بود؟ دو تا اشکال کرده بود. یک اشکال همین بود که الان گفتیم ما شک لاغر نداریم. برگردیم به اشکال اول. اشکال اولش این بود که ما اصلا یقین ثابت هم نداریم. ما یقین ثابت، چون استصحاب یقین ثابت و شک لاغر میخواه، اشکال اولش این بود که ما اصلا یقین سابق نداریم. چرا اینطور میفرمود؟ میفرمود به خاطر اینکه احکام شرایع سابقه اصلا مشخص نیست که در حق همه اون امت شریعت سابقه ثابت شده باشه، مثلا این ثابت نیست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه خطابات فقط حاضرین در وقت خطاب را میگیرن، اونهایی که وقت خطاب حاضرن، ولیکن شامل معدومین نمیشود. مثلا در امت حضرت موسی اون وقتی که تورات نازل شد یه سری زنده بودن و حاضر بودن، یه سری که هنوز معدوم بودن. خطابات تورات اون موقع فقط در حق کی ثابت شدن؟ حاضر و اما در حد معدومین اصلا ثابت اگر بخواهد در حد معدومین ثابت بشود بقاءن نیست بلکه چیه؟ ثبوت جدید است. دیروز میگفتی یعنی یه حکم جدیدی باید در حد معدومین ثابت بشود. پس بناءن علی هذا شک ما شک در بقا نمیشود بلکه شک ما شک در حدوث میشود. شما اصلا یقین نداریم. دیروز خیلی اینو تکرار کردیم. چرا یقین نداری؟ چون ایشون میفرمود خطابات فقط و فقط مال حاضرین در زمان خطاب است، شامل غایبین و معدومین نمیشود. فعلی هذا ما اصلا نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون ما از اول یقین به ثبوت برای همگان نداریم تا حالا میخوایم استصحابش را بکنیم. این حرفی بود که کی بیان کرد؟ صاحبش کار اولش بود. دیروز مفصل ما جواب ایشان را دادیم. صاحبی کفایه فرمود آقا شما اشتباه میکنید، زیرا احکام شرعی بر نهج قضایای حقیقیه هستند و در قضایای حقیقیه لا فرق بین افراد محققه و افراد مقدره. توضیحات مفصلی که دیروز دادیم، چه جوابی که صاحب کفایه داده. حالا بحثی که الان داریم، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در رسائل از این اشکال اول صاحب حصول دو تا جواب دادن که صاحب کفایه این جوابها را میخواهد نقد کنه. شیخ که استاد صاحب کفایه است، از همین اشکال اول صاحب فصول دو تا جواب داده است. اولین جوابی که داده است، خوب دقت کنید، شیخ فرموده است به صاحب فصول شما گفتید خطابات مال حاضرین است و شامل غایبین نمیشه. فرموده است این حرف شما اشتباه است. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه خطاب، دقت کنید، خطابات شرعی روی کلی مکلف می رود نه روی اشخاص. خطابات شرعی مثلا اقیم الصلاة آت و زکات می رود رو عنوان کلی مکلف، اصلا به اشخاص کاری نداره، به شخص اصلا کاری نداره. توجه فرمودی خطاب می رود روی چی؟ کلی. نه خطاب می رود روی چی؟ کلی. خطاب می رود روی کلی مکلف. وقتی که دقت کنید، وقتی که رفت روی کلی مکلف، کلی دیگه حاضر و غایب ندارد دیگه، کلی دیگه همه را میگیره. بله اگر خطاب بره روی اشخاص، اگر خطاب روی اشخاص تعلق بگیرد، خب حق با شما، چون اشخاص فقط همونه که حاضرند دیگه، شامل غایبین. پس متعلقات خطابات شرعیه بفرمایید اشخاصند یا عنوان کلی؟ مثال زده فرموده از عنوان کلی مثلا مثل چی؟ فرموده از مثلا در باب زکات، شارع فرموده از زکات را به فقیر بدهید، زکات را به فقیر بدهید. این عنوان فقیر منظور اشخاص نیستن، کلی فقیر است. زکات که شارع مقدس انما الصدقات للفقراء، این فقیر عنوان کلی فقیر است نه اشخاص. چون عنوان کلی فقیر است، فضلا شامل حاضرین و غایبین همه میشه. مثال دومی زده است، فرموده است مثل وقف عام، وقفای عام. وقف میدونید دو جور داری دیگه، وقف عام داری و وقف خاص داری. وقف عام فرض کنید میگن آقا ما این مثلا مدرسه را وقف کردیم برای طلبه ها. خب الان عنوان طلبه روی اشخاص رفته یا روی کلی رفته؟
کلی.
کلی رفته. پس چطور در باب زکات رفته روی عنوان کلی؟ در باب وقف رفته رو عنوان کلی و اصلا به اشخاص کاری نداره. وقتی هم که بره رو عنوان کلی دیگه حاضر و غائب معنا فرموده احکام شرعی هم همینطوره. خوب دقت کنید، شیخ احکام شرعی را قیاس فرمود، احکام شرعی را قیاس فرمود به ملکیت در باب زکات و در باب وقف عام. همونطوری که در باب زکات رو عنوان کلی رفته کلی فقیر، در باب وقف روی عنوان کلی طلبه رفته و کلی هم حاضر و غائب معنا ندارد، احکام شرعی هم اینه، احکام شرعی رفته رو کلی مکلف. چون که رفته رو کلی مکلف، توجه بر به اشخاص کاری
ندارد.
وقتی که به اشخاص کاری ندارد، هم شامل حاضرین می شود هم شامل غائبین می شود. این فرمایش جواب اولی که شیخ از صاحب فصول داد. صاحب کفایه حرفشون این است. حالا کلام شیخ تمام شد، بریم کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه میفهمد اگر منظور شیخ ما و استاد ما اعلا الله درجته، اگر منظورشون از کلی بشه قضیه حقیقیه و قضیه خارجی است، فبه ها این همون حرف است که ما هم قبول داریم. شیخ فرمود رفته رو عنوان کلی، منظورشون این باشد که یعنی قضیه حقیقیه، رو اشخاص نرفته یعنی قضیه بگید قضیه خارجیه. اگر منظورشون اینه می‌فرماید خب حرف صحیحی است، حرف تمامی است و قابل قبول است. اما اگر منظورشون از این کلی بشه است قضیه حقیقیه و قضیه خارجی نباشه، پس منظورشون چی باشه؟ منظورش این باشد که احکام رفته رو عنوان کلی مکلم، رفته رو عنوان، رو عنوان کلی مکلم. می‌فرماید این حرف صحیح نیست. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه امر و نهی به عنوان تعلق نمی‌گیرد، امر به شخص تعلق می‌گیرد. ویژگی امر این است، این با ملکیت فرق می‌کنه، با زکات و وقف فرق می‌کنه. چرا؟ چون در باب تکالیف ما امر و نهی داریم، عنوان که امر و نهی نمی‌فهمد، شخص است که امر و نهی می‌فهمد چه بکن یا نکن، عنوان چه فهمی نداره. ما نمی‌توانیم احکام شرع را مقایسه کنیم با باب زکات و باب وقف. در باب زکات و در باب وقف امر و نهی مطرح نیست، چون که امر و نهی مطرح نیست میتواند زکات بره رو عنوان، مشکلی ندارد، تعلق به عنوان بگیرد. اما در باب تکالیف شرعی بحث چیه؟ بحث و زجر است، امر و نهی است. امر و نهی بفرمایید به عنوان تعلق میگه یا به شخص؟ به عنوان یا به شخص؟ چرا به شخص؟ چون عنوان امر نمیفهم، نهی نمیفهم، شخص است که امر و نهی را متوجه میشود. مثل ثواب و عقاب است، ثواب و عقاب مال شخص است نه مال عنوان. عنوان که ثواب براش معنا ندارد، عقاب برای اون معنا ندارد. فعلا هازل اساس، اگر منظور شیخ از کلی و شخص قضیه حقیقیه و خارجیه است، سلم نانه مل وفاق، حرفشون عالی و روی چشم ما. اما اگر منظورشون از کلی و شخص عنوان است، یعنی میخواد بگه همونطوری که در باب زکات، زکات تعلق میگرد به عنوان فقیر، احکام تکلیفی هم تعلق میگرد به عنوان مکلف. میفرمون نخه توجه فرمید، احکام تکلیفی عبارت است از عوامر و نواهی، بعث و زجر. عنوان بعث و زجر نمیفهمد که من شخص هستم که میفهمم امر چیه یا نه چیه، من شخص هستم که ثواب و عقاب برای من معنا دارد و الا عنوان فهمی ندارد، شعوری ندارد تا ثواب و عقاب را به او تعلق بگیرد یا امر و نهی را او بفهمد. فعلا هذا الاساس، این فرمایشی که شیخ فرموده است در جواب از اشکال سال حضور جواب اولشون در یک صورت صحیح است و در یک صورت صحیح و اما جواب دومی شیخ داده است به صاحب فصول از همون اشکال. صاحب فصول میفرمود، اشکال صاحب فصول این بود، میگفت احکام شریعت سابقه در حق کیه؟ حاضرین است و شامل معدومین نمیشود. فعلا هذا، چون شامل معدومین نمیشود ما یقین به ثبوت حکم شرعی. شیخ فرموده از خب این کلام شما نقض میشود به کجا؟ میفرماد به اونجایی که شخصی مدرک و شریعت این باشه، یعنی هم در زمان حضرت موسی بوده است و زنده بوده است تا زمان پیغمبر بعدی. خب این مدرک و شریعت استثاب در حق این دیگه باید جاری بشود دیگه. چرا؟ چون هم حاضر بوده است در زمان حضرت موسی و هم شریعت بعدی را ادراک کرد که دیگه مشکل نداره، معدوم چه نبوده. حالا کاری نداره به مثل آقا، معدوم چه نبوده است که بگید یقین سابق نداریم، این آقای بوده که چی بوده؟ موجود بوده در زمان خطاب، موجود بوده در شریعت بعدی هم موجود بوده. خب استصحاب در حق این جاری میشه. وقتی که استصحاب در حق مدرک و شریعتین، مدرک و شریعتین جاری بشود، خب بقیه افراد هم با قاعده اشتراک ثابت میشه. چون اگر استصحاب در حق این جاری بشه در حق همه جاری است. یه قاعده دارن به نام قاعده اشتراک دیگه، چون در یک شریعت نمیشود دو نفر دو تا حکم مختلف داشته باشه. اگر استصحاب جاریه برای همه جاری است، اگر استصحاب جاری نیست برای هیچ کس جاری نیست. تکرار میکنم جواب شیخ را، صاحب فصول اشکالش این بود، میفرمود ما در استصحاب احکام شریعت سابقه یقین سابق نداریم. چرا؟ چون معدومین در تحت تکلیف بودن یا نبودن؟
نبودن.
خب شرک میبرد ما جایی را فرض بیم شخص معدوم نباشه، اصلا حاضر بودن از زمان حضرت موسی بوده و بوده و بعد به شریعت بعدی رسیدن. خب این شخص که دیگه معدوم که نبوده، این یقین سابق داره به شریعت قبلی که بوده، بفرمایید و شکه لاحق داره به شریعت بعدی دیگه، اینو بهش میگیم مدرک الشریعته. استصحاب قطعا در حق این آقا جاری میشه چون این یقین سابق داره و شک لاحقا داره. خب وقتی که این آقای زیدی که مدرک الشریعته اینه استصحاب کرد احکام شرعی سابقه را، بقیه افرادی که مدرک الشریعتین نیستن اونها با این مشترکن دیگه، چون اگر استصحاب احکام شرعی سابقه صحیحه برای همه صحیح است، اگر صحیح نیست برای هیچ کس صحیح. چرا؟ لقاعدت اشتراک، به خاطر قاعده اشتراک. اینم جواب بعدیست که شیخ داده. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در ما نحن فی قاعده اشتراک جاری نمیشه. خود اون مدرک و شریعت مشکلی نداره، استصحاب در حق او اشکالی نداره، ولی نمیتونیم اینجا قاعده اشتراک را پیاده کنیم. چرا؟ خب چرا را دقیق میفرماید قاعده اشتراک مال اونجاییست که شرایط اشتراک تحقق پیدا کنه، چون مشترک بودن شرایط اشتراک باید باشه و در ما نحن فی شرایط اشتراک نیست. چرا؟ چون وقتی که ما میخواهیم در استصحاب با یکی مشترک باشیم باید ارکان استصحاب در حق نفر دوم تمام باشه، یعنی نفر دوم در صورتی مشترک میشود که ارکان استصحاب در حق اون چی باشد؟ تمام باشد. در صورتی که اون مدرک و شریعتین ارکان استصحاب درش تمامه، اما اونی که مدرک و شریعتین نبوده است ارکان استصحاب در حق او تمام نیچه، یقین سابق نداره این شخص، یقین سابق نداره. ببینید مدرک و شریعتین را با غیر مدرک و شریعتین میخوام مشترک کنیم. در چی میخوام مشترک کنیم؟ در استصحاب، و شرطش این است که باید ارکان استصحاب در هر دو تا تمام باشه، در حالی که ارکان استصحاب فقط نسبت به مدرک و شریعتین تمام است، به غیر مدرک و شریعتین تمام نیست. ببینید این مثل این است که ما بخوایم شخص بالغ را با نابالغ رو اینا مشترکن، قطعا مشترک نیستن، چون اشتراک در تکلیف شرطش چیه؟ بلوغ است، باید بالغ بشه تا مشترک بشه. اینجا هم الان ما دو تا فرد داریم، میخوام اینا رو با هم مشترک کنیم. بگید فرد اول چیه؟ مدرک و شریعته. فرد دوم چیه؟ غیر مدرک و شریعته. اینا رو بگیم مشترکن. در چی مشترکن؟ در جریان استصحاب احکام شرایع. خب استصحاب میخواد مشترک باشه، استصحاب شرط داره. ببینیم این غیر مدرک اون شرایطش داره که تا مشترک بشه یا نه. خب این غیر مدرک ندارد شرطش را، چون شرط اول استصحاب چیه؟ یقینه
سابق.
خب این که ندارد یقین، مدرک و شریعته یقین سابق را دارد، این اون یقین سابق را
ندارد.
وقتی که شرطش را نداره چجور شما قائل به قاعده اشتراک میشید؟ قاعده اشتراک مثل که شرایطش را داشته باشه. نمیدانیم آیا با وجود شرایط مشترک هستن یا مشترک نیستن، میگه حالا مشترک. ولی این آقای غیر مدرک و شریعته شرط استصحاب را
ندارد.
اشتراک در استصحاب فرع بر تحقق ارکان استصحاب است، و در اینجا غیر مدرک و شریعته این ارکان استصحاب در حد او تمام، فلذا نمیتونه مشترک در استصحاب بشه. بگیم همونطور که او استصحاب کرد اینم استصحاب کنه، چجوری میخواد این استصحاب کنه؟ شرطش را نداره. پس بنا ان علی هذا اینجا جای قاعده اشتراک نیست. قاعده اشتراک در مواردی پیاده میشود که شرایط اشتراک تام و تمام باشه. مثل که ما بگیم آقا در نماز مثلا بالغ و نابالغ با هم مشترک هستن، چجوری مشترکن؟ چرا بالغ اصلا وجوبی نداره؟ توجه، یا قادر و غیر قادر مشترک هستن، اشتراک معنا نداره، چون قدرت یکی از شرایط تکلیفه. تا قدرت حاصل نشود بله شرط اشتراک حاصل نمیشه، شرط هم که نباشد مشروطش هم تحقق پیدا
نمیکنه.
عبارت را دقت بفرمایید، سریع بخوانیم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا یخفا انه شمچنین است یمکنو ارجاع ما افاده شیخنا العلامه اعلی الله فی الجنان مقامه. ارجاع کنیم یعنی برگردانیم فرمان شیخ را، فی الزبد عن اشکال تغایر الموضوع در دفاع از اشکال، جواب دادن از اشکال، تغایر الموضوع هم اشکال اول، اشکال اول صاحب حصول میگفت موضوع عوض شده، یکی حاضرین است یکی غایبین است، همون بحثی که داشتیم. ان اشکال تغایر الموضوع فیها در استثناء، یعنی استحساب احکام شرایع سابقه. خب ما افاده من الوجه ثانی، دو تا جواب داده است. این تو رسائل جواب دوم شیخ است، جواب دوم شیخ این می شود. خب ارجاع کنیم الی ما ذکرنا، برگردانیم حرف شیخ را به همون حرفی که چیه ما گفت. شیخ می فرمود تکالیف تعلق گرفته است به عنوان کلی و به اشخاص تعلق
نگرفته.
وقتی که به عنوان کلی تعلق گرفت دیگه حاضرین و غایبین با هم فرقی نمی کنن. بگیم آقا منظور شیخ از کلی و شخص همون قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. الا ما ذکرنا لا ما یوهمه ظاهر و کلامه، نه این که هم کنیم بر اون چیزی که ظاهر کلامه ایشان به وهم میاندازد. چیه ما یوهم؟ من این کلام شیخه، من ان الحکمه یعنی احکام شرعی ثابتون للکلی، کلی یعنی کلی مکلف، ثابتون للکلی. مثل کجا؟ کما ان الملکیت له یعنی برای کلی است، فی مثل باب زکات و الوقف العام، حیث لا مدخل للاشخاص فیها، مدخلی نیست برای اشخاص فیها یعنی در ملکیت. ملکیت در باب زکات و در باب وقف عام اصلا رو شخص نرفته، رو چی رفته؟ عنوان
کلی.
چون که رفته رو عنوان کلی دیگه موجود و معدوم فرقی
نداره.
بگیم تکالیف هم رفته رو کلی مکلف، به این نه توجه فرمودید. صاحب کفا میفهمد نه این حرف درست نیست. چرا؟ ضرورته. این ضرورته دلیل این است که این حرف شیخ درست نیست، ظاهر کلامش درست نیست. چرا؟ ضرورته ان تکلیفه و البعثه و زجره لا یکادو یتعلق بهی، متعلق نمی شود بهی یعنی به اون مکلف، کذالک یعنی به عنوان کلی. کلمه بعث را دقت کنید، کلمه امر و نهی را دقت کنید. امر و نهی چی می خواهد؟ فهمیدن می خواهد. عنوان کلی اصلا فهمی نداره، شخصی که می فهمد که دارم بهش امر می کنم. لا یکاد و یتعلق بهی یعنی به اون مکلف، کذالک یعنی به عنوان کلی، بل لابد من تعلقه یعنی تعلق تکلیف بالاشخاص و به شخص تعلق بگیره. و کذالک الثواب او العقاب المترتب على الطاعه او المعصیه، این هم باید به چی تعلق بگیره؟ به شخص تعلق بگیره، نمیشه به کلی تعلق بگیره. شما چجوری کلی رو میخواهید عقابش کنید؟ عقاب را شخص میفهمد، کلی که عقابی نمیفهمد. کلی عنوان است دیگه، این عنوان توجه، کلی عنوان است. عنوان نه فهمی دارد که امر بهش بشود، نه درکی دارد که بخواهد عقاب بشود یا به او چی داده بشود، ثواب داده بشود. کذالک الثواب و العقاب المتعلق به الاداء. و کأنه کانه نیست ها، کأنه غرضه بود، گویا غرض شیخ العلامه من عدم دخل الاشخاص، این که فرمود اشخاص دخلی ندارن، منظورشون عدم و اشخاص خاصه، یعنی اون اشخاص حاضرین، اونها مدخلیتی ندارن، نه اینکه اصلا شخص مدخلیت ندارن. نمیشه شخص مدخلیت نداشته باشه، چون تکلیف و بحث و زجر حتما باید به شخص تعلق بگیره، چون شخص است که میفهمد امر را. عنوان کلی فهم و شعوری ندارد که امر را بفهمد یا امر را نفهمد. فهم ظاهرا فهم اشاره این است که این توجیهی که ما کردیم با ظاهر کلام شیخ همخوانی، گفتیم برگردیم به قضایای حقیقی و خارجیه، ظاهرا این توجیه با ظاهر کلام شیخ نمیخواند و منظور شیخ همین عنوان کلیست که خب همین اشکالی هم که گفتیم برو چی میشود؟ وارد میشود. و اما ما افاده من الوجه الاول، یعنی از اشکال صاحب حصول، گفتیم دو تا جواب داده دیگه، این جواب دومش بود که الان گفتیم. جواب اولش این است که صاحب حصول میگه شما گفتید استصحاب جاری نمیشود چون شامل معدومین نمیشه. شیخ فرمود ما فرض میکنیم شخصی را که مدرک شریعت اینه، یعنی از اول زمان حضرت موسی بوده و شریعت بعدی را هم چیکار کرده؟ درک کرده. این اسمش رو مدرک و شریعت این. اما ما افاده من الوجه الاول، فهوه یعنی این وجه و این کان وجیها به نسبت الى جریان الاستصحاب فی حقه بخونیم خصوص المدرکه اون مشکلش حل میشه چون اون هم یقین ثابت داره هم شک داره چون هر دو شریعت را درک کرده دیگه الا انه یعنی این وجه غیر مجد فی حق غیره یعنی غیر مدرک و شریعته مثل ماها که یه شریعت را درک کردیم من المعدومین ولا یکاد و یتم الحکم فیهم یعنی در این معدومین به ضرورت به قاعده اشتراک به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحدته نمیتونی اینجا قاعده اشتراک مسئله رو حل کنی بگید خب مدرک و شریعتین با غیر مدرک و شریعتین در احکام با هم هیچ فرقی
ندارن
طبق قاعده
اشتراک
میگیم آه اینجا جای قاعده اشتراک نیست چون قاعده اشتراک در صورتی است که شرایط اشتراک چیه تمام باشه شما الان میخواد مدرک شریعتین با غیر مدرک در چی میخوان با هم مشترک کنیم بگید در چی میخوان اینا با هم مشترک کنیم در استصحاب دیگه ما بگیم اون استصحاب که اون داره اینم داره خب استصحاب شرط داره این غیر مدرک باید شرایط استصحاب در حدش جاری باشه تا مشترک بشه در حالی که این غیر مدرک شرط استصحاب را نداره لا یکاد و یتم الحکم فیهم یعنی در معدومین به ضرورت اشتراک این هم قاعده اشتراکه به ضرورت یعنی بدیهی بودن اشتراک اهل شریعت واحده ایزن با این هم درسته میشه چرا؟ ضرورت ان قضیت الاشتراک مقتضای اشتراک لیست نیست الا ان الاستصحاب مقتضای اشتراک این است که استصحاب حکم و کل من کان علا یقین فشکه حکم اون کسی است که دو تا رکن استصحاب را داشته باشه ما مشترکیم در استصحاب یعنی در صورتی که منم یقین و شک را چیه؟ داشته باشم لا انه نه این که این استصحاب حکم الکل ولو من لم یکن کذاله حکم که همه هست ولو لم یکن کذاله یعنی اگرچه یقین و شک نداشته باشه اینجا دیگه من استصحاب اینجا دیگه اشتراک در استصحاب معنا نداره اشتراک در استصحاب توجه فرمودی در اونجایی است که شرایط استصحاب چیه فراهم باشه لا انه حکم الکل یعنی حکم همه مکلفین ولو من لم یکن کذال یعنی ولو اون کسی که ارکان استصحاب در حقش تمام نشده باشد بلا شک قطعا این چنین است که استصحاب در اینجا جاری نمی شود و هاگا بازمون الحمد لله
سلمان
فارسی